به نام خدایی که جان می دهد. زبان را به گفتن توان می دهد. با سلام خدمت دوستان شنونده و عزیزان همراه با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. برنامه امروز پرسش و پاسخ به سوالات شما درباره مسائل خانواده پاسخ خواهد گفت. امروز میزبان کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست هستیم، محقق و استاد حوزه دانشگاه، که در امور درمانگری و مشاور خانواده صاحب تجربیات و اندوخته‌هایی هستند. از حضورشون استفاده خواهیم کرد. سوالات شما رو با ایشون در میان خواهیم گذاشت. خدمتشون در آغاز برنامه سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم و سپاسگزار هستم به خاطر حضورشون در برنامه امروز. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده. امیدوار هستم در این فرصتی که در اختیار دارم بتونم پاسخگوی سوالاتشون باشم.
ان شاء الله. قبل از اینکه بپردازیم به سوالات شنوندگانمون، اجازه بفرمایید من سوالی رو مطرح بکنم. چون بحث ما تو این برنامه در مورد مسائل خانواده است، خوب هست در آغاز این بحث که ما دفعه اول هم هست که تو این برنامه خدمت شما هستیم، نظر شما رو در مورد خانواده بدونیم و توضیح در مورد خانواده، اگر احیانا تعریف خاصی از خانواده دارید و در مورد چند چون این در واقع نهاد اجتماعی برای ما توضیح بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
بله، تعاریف مختلفی ما از خانواده داریم. منتها اون چیزی که الان بیشتر به کارمون میاد در این برنامه این که یه تعریفی بکنیم از خانواده به عنوان پدر، مادر، حالا یا فرزند یا فرزندان. امکان داره گاهی پدر و مادر فرزندان به اضافه والدین این پدر مادر هم جزء خانواده‌های ما محسوب بشن. امکان هم داره که حتی یکی از اینها فاقد یکی از اینها بشن، یک پدر به اضافه دو تا فرزند یا یک مادر تنها. به هر حال وجود یکی از این دو به نام مادر یا پدر یکی از اون به اصطلاح اصلی ترین یا ستون اصلی خانواده محسوب میشه.
بله.
چرا به این نکته داریم اشاره میکنیم؟ در واقع ما میخوایم خانواده را از دیدگاه محور تربیتش بهش اشاره کنیم، ببینیم کیو محور تربیت بحثای ما یا در واقع موضوع ما قرار میگیره. گاهی امکان داره پدر مربی تربیتی باشه و مادر هم باشه، گاهی پدر و مادر فاقد باشن، یکیشون مثلا فقط مادر مربی تربیتی باشه، گاهی هم پدر مادر و پدر مادر این مادر و پدر میتونه باشه. نکته اینجا که من میخوام مطرح بکنم، در اولی بحث یه پرانتز باز کنم، به هر حال اگر از یک نفر بیشتر مربی تربیتی ما در یه خانواده داریم، به هیچ وجه ما نمیتونیم به اصطلاح ساربانی این کاروان خانواده رو با عهده بگیریم زمانی که تا هماهنگ نباشیم. هماهنگی یک رکن بسیار اساسی است در رابطه با تربیت فرزندان یا هدایت خانواده به سوی تعالیش، به زمانی که این حالت رو بخوایم حس کنیم، در صورتی است که هماهنگی بین اینها باشه. و یعنی یه فرزند بخواد قرار بگیره پدر بکن بگه، مادر نکن بگه، پدر بزرگ یه چیزی بگه، حتی امکان داره یه فرزند بزرگتر نقش داشته باشه، این خانواده خانواده بسامانی نیست بلکه نابسامانه.
بله.
برای اینجا به دنبال صحبت جناب علی من باید عرض کنم خدمتون که با این تعریف به اینجا میرسیم، پس میشه گفت تعدد در خانواده، انواع خانواده، شکلگیری های مختلف خانواده رو ما داریم. بله، ما یه خانواده داریم، خانواده مستبد، سالار، پرور، یعنی یک نفر تو این خانواده حکمرانه، در واقع به سهم خودش همه افراد باید مطیع اون باشن. حالا امکان داره این سالار این خانواده پدر باشه، میتونه مادر باشه، میتونه فرزند باشه، میتونه هیچ کدوم از این ستا نباشه بلکه پدر بزرگ باشه.
بله.
این خانواده که حالت به این شکل اداره میشه، تو این خانواده متاسفانه شکوفایی بچه ها نیست، رشد به شکل درست اتفاق نمیفته، تو تصمیم ها و مشورت ها دیگران دخالت ندارن، بچه ها وقتی مرد زندگی میشن یا زن زندگی میشن در تصمیم گیری و در واقع انتخاب ها دوچاره تردیدن، حتی با هنوز که هنوز فکر میکنه باید یکی بیاد بهش بگه این کارو بکن این کارو نکن. این یه شکل خانوادهی هست که بهش میگیم خانواده مستبد. یه مورد دیگهش که عکس این حالتو داره خانواده رها شده است. یعنی اینجا تو این خانواده هر کسی حرکت خودشو میکنه، هر کسی به هدف خودش فکر میکنه، در یه جمله عامیانه هر کی ساز خودشو میزنه و امکان داره یک بار برای شام هیچ وقت اینا دور هم نباشن، امکان داره پنج نفر که باشن پنج تا سفره شام برای اینا باشه، ساعت ورود و خروج افراد مشخص نیست، هیچ کس هم برای هیچ کسی تعیین تکلیف نمی کنه، هر کی فقط میخواد خودش با افکار خودش و اهداف خودش باشه. خب معلومه خانواده دارم چجوری عذاب در میاد.
این خانواده رو چه اسم گذاشتین شما؟
من اینو گذاشتم خانواده رها شده آزاد.
بله.
آزاد آخر یه کلمه خیلی زیبایی مونتا بد معنی میشه به خاطر همین. خانواده که در واقع یه آزادی به اصطلاح بی محتوا و در یک جمله همین که گفتم هر کسی رهاست به سوی خودش.
درسته.
خانواده سوم یه خانواده ایست که بهش میگن خانواده آشفته یا متزلزل. خانواده که یه روز سالار پروری توشه، یه روز یه رئیس داره، یه روز رها شده است. یه روز همه میدونن امروز نگاه به چشم پدر مادر یا قیافه پدر مادر میکن، امروز از اون روز است. امروز حواستون باشه یه فرمان روا داریم تو زندگی. یه روز هم میگن نه، مثل که وضع همه خوبه، هر کی دلش میخواد هر کاری بکنه. یعنی به راحتی مشخص میشه این خانواده آشفته است. در یه تصمیم گیری همه نظر میدن، به هیچ جا نمیرسن. در یه کاری هیچ کس نظر میده، یه نفر تصمیم گیری میکنه. این خانواده آشفته و متزلزل زندگیش هم متزلزل میشه، کارش هم ثبات توش پیدا نمیشه، تصمیم گیریش هم مشخص نیست به چه شکلی خواهد بود. تو خانواده آشفته هیچ وقت انسان رنگ محبت، مثلا محبت ها معامله ای میشه، حرکت ها ساماندهی بر اصل اون نیاز فرد مقابل میشه، نه نیاز فرد خودش. خانواده آشفته در یه جمله میخوان بگیم که خیلی بدتر از اون دو مورده. باز تو اون دو مورد یه قانون هست، قانون رهایی و بی‌بندوباری، قانون مطلق و به اصطلاح استبداد. تو خانواده آشفته یه روز یه چیز رو همه با هم تهیه میکنن، یه روز هیچ مثلا سفره نونی خالیه، یه روز چند تا نون تو سفره است، یه روز تلفن رو هفت نفر میدونن برمی‌دارن، یه روز تلفن انقدر زنگ میزنه تا کسی بر نمی‌داره. اینو ما اسمشو میذاریم خانواده آشفته و متزلزل، که البته من اینجا عرض کنم که مطالعات فراوانی من روی مورد داشتم، تقسیم بندی های زیاد و حتی گاهی فقط دو سه موردی بوده، من سعی کردم به سلیقه خودم البته با تمام این موارد بوده چهار تا بیشتر تقسیم بندی نداشته باشم.
بله.
اصل صحبت ما خانواده متعادله که من فکر میکنم شاید زیاد زمان ببره من بخوام شروع کنم. اجازه بدین یه فرصت دیگه به سوالات عزیزان شنونده پاسخ بدیم و من شرایط خانواده متعادل رو بعداً عرض بکنم.
انشالله حتما در برنامه آینده خدمت شما خواهیم بود و در واقع شرایط و ویژگی‌های خانواده متعادل رو از زبان شما خواهیم شنید. اما بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. اولین سوالی رو که همکارانم آماده پخش کردند بشنوید.
سلام، خسته نباشید. بخش یه سوال راجع به ازدواج داشتم و اینکه من خیلی کتاب راجع به ازدواج خوندم، بعد یعنی تو این کتاب خیلی به آقایون راجع به انتخاب همسر خیلی زیاد توصیه شده که مثلا راجع به زیباییشون، سلامت، خانواده خوب باشن، اصیل باشن، حتی تو زیبایی هم وارد جزئیات شده، مثلا زیبایی مو، دست. خود آقایون ما هم خیلی به سن و سال و تحصیلات و اینها توجه میکنن و خیلی چیزای دیگه، اما در مورد خانم ها خیلی توصیه زیادی نشده. فقط گفت اگه اخلاق و دینش رو پسندیدین انتخاب کنین و الله چه مفسده به پا میشه با این حرفا. واسه من اصلا علت این همه تفاوت تو این کتاب ها چیه؟ یعنی خیلی برای آقایون خیلی امتیاز قائل شده، در مورد خانم ها اینطوری نبوده. واسه دلیل این همه اختلاف رو مثلا تو خیلی کتاب راجع به ازدواج قدیم و جدید زیاد خوندم، کتاب های مذهبی. بعد مثلا اگر واقعا اگه خانومی ایمان اخلاقی که پسندیده ولی تاثیراتش پایین‌تره، در این حال ما می‌خوام یک نسل باهوشی داشته باشیم و خوب تربیت کنیم. مثلا یه اختلاف تاثیرات باشه، این تاثیرات برای خانم مهم باشه، در اون مورد ما با چی کار بکنیم؟ یا مثلا اونقدر اسارت خانوادگی نداشته باشه، یه خانواده خیلی معمولی باشه، اون چی اون موقع ما باید چه برخوردی داشته باشیم؟ اینکه واقعا به اون حدیث خیلی باید تکیه کرد که مثلا ایمان و اخلاق اونقدر مهمه و باید رو همون با تکیه کنیم، یعنی که نه اون چیزا واقعا مهمن، ارزشمندن. مثلا من واقعا چه جوری باید برخورد کنیم با توجه این که خود همین مسائل خیلی وقت واسه نگفتن من میشه و خب همین سن ازدواج هم میره بالا. ممنون هستم، موفق و پیروز باشین. خدا
سیاه. در واقع دو تا بحث هست بعدش مطرح کردن، دو تا سوال. یکی در مورد این کتاب ها و کلا بحثایی که در این درباره ازدواج و شرایط ازدواج مطرح میشه، سوال کردن چرا مخاطبشون معمولا آقایون هستن، آیا امتیاز خاصی برای آقایون قائل شدن نویسندگان این کتاب ها؟ یعنی اول در این باره نظرتون رو بفرمایید که
بله.
چرا این گونه است؟
حالا من شاید خیلی نخوام اشاره کنم که کتابا چرا این کارو میکنن، نمیدونم، به خودشون مربوطه و مدیون این شیوه رفتاری هستن که ایجاد میکنن. متاسفانه دست رو از یه طرف میبندن از یه طرف باز میذارن، سلیقه‌شونه. آیا درسته یا غلطه این اجازه بدید پاسخ ندم، ولی من اشاره به آیه قرآن میکنم. آیه قرآن صریحا در سوره روم آیه 21 میگه که بعد از اینکه مطرح میکنه که یکی از نشانه های آیات، در واقع آیات به معنی نشانه خدا، اینه که من از بین از جنس خودتون برای خودتون همسر انفسکم، از جنس خودتون برای شما همسر قرار دادم که چی بشه؟ برای که آرامش و سکنا بگیرید دوتاتون، بینکم، بین شما دو نفر قرار دادم بین شما مودت و رحمت رو. بعدم میگه این از اون آیاتی که نمیدونم چه تعداد، آیا همه به این موضوع فکر میکنن که این نشانه خداست؟ اگه این آیه قرآنه و اگه این ملاک ماست که ما باید از اون یاد بگیریم، هیچ کدوم نگفتن انتخاب نکنه، مرد انتخاب کنه. این یه نکته. نکته دوم، ببینید من امیدوارم که عزیزان شنونده حساسیت رو حرفای به اصطلاح کارشناسا که چرا به خانم اینو میگه چرا به آقای میگه نداشته باشن، واقع بینانه به مطالب تعمقی داشته باشن. لذا به خاطر همین من اشاره نکردم که چرا اینجوری داره نوشته میشه، گفتم سلیقه‌شونه. ولی اون چه واقعیت اینه، وقتی که ما داریم در انتخاب همسر به این نکته فکر میکنیم که اگر به اعتقاداتمون برمیگردیم هر دو باید انتخاب کنیم. اگر میخوایم از وجود این انتخاب انسانها و نسل سالمی رو تحویل بدیم هر دو مسئولی. اگر میخوایم فهیمتر آگاهتر در تربیت باشیم هر دو باید بیشتر بفهمیم، بدانیم و خوب عمل کنیم. یک مورد نداریم که جدا بکنیم. اما اصل مسئله اینه، ما سه مورد داریم یا سه تا انتخاب مهم در زندگی داریم که باز اینم نه مرد داره نه زن داره. انتخاب رشته است برای تحصیل که بر اساس اون رو انتخاب رشته، انتخاب شغل بر اساس انتخاب شغل و در واقع شکل گیری این فرد میاد انتخاب همسر میکنه. باز اینجا هم نه زن نه مرد، هر دو با هم. خب حالا الان بر اساس این انتخاب که در واقع چون اختیار من هست میخوام انتخاب انجام بدم. انتخاب یعنی چی؟ شرایط یه انتخاب اینه که چند گزینه باشه، دومی که انتخاب من بر اساس اختیار باشه و حالا موارد دیگه نمیخوام بهش بپردازم. حالا که این انتخاب رو انجام دادیم، در واقع تشکیل میخوایم بدیم زندگی رو، باز اینجا سه تا مرحله رو داریم. تشکیل میدیم، بعد از تشکیل محکم نگهش میداریم، یعنی تحکیم میبخشیم و بر اثر این تحکیم است که تعالی در او اتفاق میفته. تشکیل، تحکیم، تعالی. باز اینجا هم زن دخیله هم مرد دخیله. ما نمیتونیم بگیم که آقایون فقط به فکر انتخاب یک همسر زیبا باشن و خانم انتخابگرد به چهره ظاهری نباشه و اجازه بدید به عنوان یه مشاور ازدواج و به اصطلاح درمانگر تو مسائل خانواده وقتی میشینیم موضوع رو بررسی میکنیم میبینیم که خیلی هم برای خانم‌ها زیبایی مهم بوده، اما اینکه اون روز نتونسته حرفو بزنه بعداً به مشکلات بعدی برخورد. یا اینکه بخوایم بشینیم فکر کنیم که خب آقایون چون حق انتخاب دارن، نه آقایون حق انتخاب دارن که فقط بیان، میتونه خانم بگه آره میتونه بگه نه، همچنان که اون از اختیارش استفاده میکنه اینم از اختیارش استفاده میکنه. اصالت خانوادگی، تحصیلات به معنی رشد فرهنگی، تحصیلات رو به معنی مدرک من نگفتم هیچ جا و نخواهم گفت، تحصیلات به معنی مدرک نه، درک، دریافت، شعور، فهم. این مسئله رو اگه بخوایم فکر کنیم، حالا یه آقای ما مراجعه داریم دیگه، متاسفانه متفاوت اینو داریم، آقا و خانم ازدواجشون رو در یه مقطع سنی تحصیلی شروع کردن، حالا خانم گرفتار مشکلات خانه‌داری و بچه داری شده، آقایون رشد تحصیلیشون روز به روز بالاتر رفته، به توان این رشد تحصیلی درکشون از موقعیت‌های اجتماعی بالا رفته، خانم و آقا دیگه دو تا کف ترازو نیست،
کف بودن در واقع به هم خورده،
در حالی که اولش با کف انتخاب کردن درسته. همتایی رو سعی کردن رعایت کنن. خب این الان مشکلاتش اولین لطمه‌ش رو اصلا با زن و مرد مکار نداره، اولین لطمه رو بچه می‌خوره. اون چی که پدر میفهمد مادر نمیفهمد، اون چی مادر میفهمه پدر نمیفهمه. لذا به این عزیز شنونده و سوال کننده عرض میکنم به هیچ وجه به این مسئله فکر نکنید که باید حتما آقایون انتخاب کنن و ما انتخاب نکنیم. این یه نکته. ما وقتی که فرد به رشد برسه، رشد معنی کنم رشد فکری، رشد عاطفی، همه ی حالا من در کلمه عربی بهش میگن بلوغ فکری، بلوغ عاطفی، بلوغ و هم انواع بلوغ یا رشد به معنی رسیدن، اون حرکتی که باید بکنه فرد برسه. وقتی که فرد رسید به بلوغ عاطفی، وقتی رسید به بلوغ سنی، وقتی رسید به بلوغ به اصطلاح اعتقادی، امروز نماز خون فردا نخون، امروز قبول کن فردا نکن، امروز دوست دارم فردا متنفرم، اینا همه عدم دریافت اون رشد سالمه. این میخواد چه مرد باشه چه زن، هر دو دچار مشکل خواهم بود. لذا سفارش میکنم حتما مطالعاتی در این رابطه هم داشته باشن و تحصیلات و اصالت خانواده همه و همه مهمه. حالا البته ایشون دارن میفرمان که خب من چون به این نکات نشستم فکر کردم سن ازدواج داره میگذره، یادشون باشه این سن نرفته بالا که ایشون اینقدر فهیم شدن. این یادشون باشه، اگر در ازاش گیر شده ولی دریافتشون خیلی فرق کرده. و فکر میکنم انشالله با تعمق بیشتر و با صبری که دارن مورد خوبی رو بتونن بر اثر این شناختی که پیدا کردن وارد زندگیشون کنن که براشون آرزوی موفقیت دارن.
بله، سپاسگزارم از شما. اجازه بدید در مورد اون بخش اول سوالشون من توضیح عرض کنم، شما هم نظرتون رو بفرمایید که این درست هست یا نه. من فکر میکنم این که تو ادبیات ما یعنی کتابهایی که در این زمینه نوشته میشه به این بحث بیشتر اینجوری پرداخته میشه که مخاطب آقایون هستن، یه مقدار معلول در واقع شرایط فرهنگی ماست. خب تو جامعه ما معمولا چون آقایون میرن میگردن برای انتخاب و خانم ها منتظر میمونن که انتخاب بشن، اصلا کاری با درست و غلطیش نداره، به شرایطی که هست این خودش تاثیر میذاره تو اینکه ناخودآگاه قلم میره به این سمت که مخاطب اونها باشن. و یه مقدار پشتوانه در واقع ادبیاتی که این قضیه داره یا متونی که ازشون ما تا حالا متون حالا اجتماعی چه متون روایی متون اخلاقی که تو این زمین‌ها بحث کردن، اونها کاملا یک پشتوانه فرهنگی خاص داشتن که تو شرایطی که اصلا حتی به معنی خیلی بسیط امروزیش هم زن انتخابگر نبوده و بزرگترها تصمیم گرفتن، پدر مادر برای دختر تصمیم گرفتن و اون خانواده پسر بودن که انتخاب می‌کردن. خب طبعا اینها تأثیر می‌گذاره، ما اصلا نباید نادیده بگیریم این تأثیر رو که این گونه بوده تا حالا. و تو روایات هم طبعا همین جوریست. ما تو بحثی که با خدمت جامعه دهنوی هستیم که در همین برنامه پرسش و پاسخ ایشون بحثی داشتن در مورد ازدواج و شرایط انتخاب همسر رو برای ما مطرح می‌کردن، نکته‌ای که ایشون تاکید کردن و شاید خیلی هم درست باشه این که شرایطی که تو روایات گفته شده شرایط حداقلی است و بعد از موضوعاتی مطرح شده که خب اون موقع اصلا مطرح نبوده. تو طبعا تو جامعه‌ای که امکانات تحصیلی اصلا برای خانم‌ها فراهم نیست، حالا ما بیایم بگیم با آقایون بگیم که شما خانم رو انتخاب بکنید که مثلا سطح تحصیل شبیه شما باشه، خب مثلا باب ازدواج بسته میشه دیگه همچین خانواده تو همچین جامعه‌ای. امروزه کاملا شرایط متفاوت شده و خانم‌ها اهل تحصیل هستن و امکاناتی که برای خانم‌ها هست به هیچ عنوان کمتر از آقایون نیست. لذاست که باید اون شرایط رو مثلا در نظر بگیره، اون شرایط حداقل هایی است که برای زندگی یک زندگی که در واقع معیارهای دینی درش رعایت شده لازم هست. اینکه اگر یعنی اگر دین و اخلاقش رو پسندیدید بپذیرید، معناش این نیست که به هیچ نکته دیگری توجه نکنید یا نظر دختر رو نپرسید یا نمیدونم فلان نکنید. خب اینا یه مقدارش معلول اون شرایط هست. من فکر می‌کنم حالا اون انتقادی هم که شما نگفتید انتقادتون رو ولی با لحنتون در واقع انتقاد رو اعلام کردید، فکر می‌کنم به جا باشه ولی باید به این نکات هم توجه بشه. حالا نمیدونم نظر شما.
من اشاره می‌خواستم به این موضوع بکنم که این اعتماد به نفس خانم‌ها رو پایین نیاره که فکر کنن که ما همیشه درسته. نشستیم تا همیشه دیگران انتخابمون بله. کنن. پس ما قدرت انتخاب و ارادمون کجا میره؟ درسته. حرفتون کاملا متین. آقای رو بالاخره در نظر می‌گیریم که با تحقیقات و تفحص و فلان سراغ خانم اومده. ولی بالاخره جواب نهایی رو باید کی بده؟
بله خانم.
خود خانم باید بده. اون که باید بشینه فکر بکنه، تعمق بکنه، برآورد بکنه نظر مالی، اعتقادی، فکری، اخلاقی اینها فرد مورد نظرش هست یا نه. من فکر می‌کنم اینجا برگ برنده بیشتر به دست خانم هاست. چون امکان داره آقای تلاش فراوانش رو بکنه، بیاد جلو انتخاب کنه ولی خانم جوابش اوکی نباشه. یعنی رد کنه. ولی نه اینکه فقط صرف اینکه میخوام بگم من وجود دارم. این مشکل فکری رو ما باید اصلاحش کنیم که آقا برگرده بگه من همیشه انتخاب کنندم، خانم بگه من هیچ اراده ای ندارم، این ور قضیه خانم بگه که من انقدر میشینم بیان انتخابم کنم بعد من نه بگم. این که کارا درست نیست، دور از منطق و عقله. ما میخوام بگیم بله حرمت یک زن ایجاب میکنه که انتخابش کنند و رشد انسانی او هم اقتضا میکنه که آیا بپذیرد یا نپذیرد. این نکته رو می‌خواستم بهش اشاره کرده باشم.
درست. بسیار خوب. من فکر می‌کنم اگر همین بحث که ما امروز خدمت شما مطرح کردیم مثلا 40 سال دیگه اگه کسی همین برنامه امروز رو بشنوه، شاید بعضی از بحثایی که اینجا مطرح میشه منتقد باشه یا حتی بخنده که چرا اینجوری بحث می‌کنن. خب ما توی شرایط امروز داریم بحث می‌کنیم. طبعا من تأکید
رو الان شما تحصیلی که فرمودین الان شما میدونید حالا چقدر به هر حال من با مراجعینم در ارتباطم و با دانشجویی که در کارم دارم این صحبت میکنم کاملا داره به عکس میشه. آقایون تحصیلاتشون پایین تر از خانم هست. یعنی الان در حال حاضر مثلا من همین چند وقت پیش کیسی رو داشتم، سوم راهنمایی بود آقا و خانم فوق لیسانس بود. این همین مورد رو داشتم، آقا سوم راهنمایی بود، خانم لیسانس بود. یعنی شرایط دیگه ایجاب کرده بود بپذیرم.
کاملا داره عوض میشه.
تایید کنم حرف شما رو که اگر در گذشته این بود الان اینه و سالهای آینده شاید امکان داره تغییرات ایجاد بشه که اصلا این مسائل زیر سوال بره.
سپاسگزارم از پاسخهای شما، امیدوارم که خواهر شنوندمون هم شنیده باشن پاسخهای شما رو و نکاتی رو که فهمیدید. اجازه‌تون در ادامه برنامه من سوالی رو مطرح بکنم از یکی از خواهران شنونده که نخواستن صداشون پخش بشه. من سوالشون رو اونجوری که پیاده شده از نوار میخونم و نکاتش رو مطرح میکنم، شما پاسخ خواهید فرمودید. امیدوارم که شنونده برنامه امروز ما باشندشون. در مورد پسر 18 سالشون درد دلهایی کردند و نکاتی رو مطرح کردند که ایشون دانشگاه قبول شد ولی نرفت و از اخلاق ایشون گلایه دارن. چند نکته مطرح کردن، اشاره کردن که به جنس مخالف علاقه داره و علاقه بسیار زیادی داره و با شخص مشخصی هم رابطه دوستی داره و کسی که دختر گفتن که پدر نداره ولی خانوادهشون اهل مشروبات هستن و این برای ایشون که خانواده مذهبی هستن خیلی نگران کننده است و گفتن که به نسبت مسائل دینی هم بی‌اعتقاد شده و متوجه شدیم که حدود یک ساله که نماز هم نمیخونه و به یکی از دوستانش هم گفته که من خودکشی کردم. البته توضیح دادن که ما متوجه این قضیه نشدیم. توضیح خواستن که چه راهنمایی هایی دارید در مورد این دو تا مسئله، یکی رابطه ایشون با جنس مخالف و یکی هم مسئله اعتقادیش. و این نکته رو اضافه کردن که همسر من تحصیلاتش دکتراست و ایشون معتقده که ما او رو به خانه راه ندیم. من نمیدونم حالا چه این توصیه درسته یا نه، شما بفهمید که چه توصیه دارید و این نکته رو چگونه میتونیم حلش بکنیم.
من یه مقداری اول ریز بشم تو جملاتی که شما قرائت فرمودین بعدم مباحث بگم. اینکه این دانشگاه قبول شده و نرفته همون نکته بود که در سال قبل اشاره کردم که ما سه انتخاب داریم، یکیش انتخاب رشته است. گاهی خانواده ها به اصرار خودشون دست نایافته هاشون رو اصرار و اجبار میکنن به فرزندانشون.
بله.
و خبر از این ندارن که اون چیزی خودشون دوست داشته این اصلا امکان داره دوست نداشته باشه. اینا معمولا این فشارها رو تحمل میکنن تا میرسن به مرحله دانشگاه. وقتی اونجا میرسن که یه رشته رو باید برن و بعد تو محیط دانشگاه اون آزادی انتخاب کارها رو و درس رو پیدا میکنن، تازه متوجه میشن که اون چیزی که میخواستن این نیست. لذا معمولا اینا دانشگاه رو دیگه ادامه نمیدن.
بله.
که البته اینو من به این دلیل پاسخ میدم که عزیزان شنونده دیگه حواسشون باشه به این کارها تن در ندن. نکته بعدی بحث این که پشت کرده به مسائل اعتقادی، این مادر بزرگوار برگشت بکنه ببینه که در دورانی که این به اصطلاح نشون دادن خود بچه‌ها به عنوان شخصیتایی که میخوان حالات تظاهر داشته باشن که ما چه خوبیایی داریم چه کارهایی کردیم، چقدر سختگیری‌هایی در مسائل اعتقادی با اینا داشتن، چه جاهایی اینا رو مورد توهین قرار دادن، یا فرض کنید از اون اوج دیدن یه فیلم سینمایی بلندش کردن پاشو نمازتو بخون، حتی نماز اول وقتتو بخون، یا مثلا فرض میکنه چرا اینجوری رفتی، چرا اینجوری نگاه میکنی به اصلا طرف متوجه نیست که نگاه به جنس مخالف یه نیازهای غریزه جنسی ایجاد میکنه. خود خانواده تندتون میگن به دختر مردم نگاه نکن، این کار رو نکن. یعنی خودمون بیدار میکنیم غریزه های نهفته اینها رو. این سختگیری ها در اون زمانی که اینها دچار هویت یابی خودشون هم بودن، یعنی خودشون با خودشون نتونستن کنار بیان، خانواده متاسفانه پشت پا زده به اون به اصطلاح حالتهای اون و علاوه بر اینکه اونو کمکش نکرده، کمک کرده به این، از اون ور کمک نکرده، از این ورم اینو به اصطلاح هویت یابیشو بیشتر دوچار مشکل کرده که اینا بازم جمع میشه اونجایی که بچه احساس میکنه دیگه اختیار از خودش هست، به خصوص پسر که میتونه محیط خونه رو ترک بکنه به عنوان اعتراض، الان داره خودشو نشون میده که مواردشو من مراجعه زیاد دارم. مورد بعدی رشد قدرت جنسی از توی سن جن و جوانی ما
ایران. در مورد این نکته من اجازه تموم نشه این بحثمون. خب اگر این تمامی ریشه در رفتارهای قبلی داره، حالا چه کار باید
دارم یکی برسم. رشد قدرت جنسی سنش رفته بالا، دختران ما از در واقع 13 بودش به بعد الان رسیده به 11 سالگی و پسرانمون هم رسیده به 13 سالگی، باز پسران 15 بودن. یعنی ما نیازهای جنسی رو در پسرها و دخترها زودتر داریم میبینیم. حالا دلایل مختلفی داره، شنیداری، گفتاری و حالا چیزای دیگه که به هر حال رشد جنسی در بین بچه های ما زیادتر شده.
بله.
سنش پایین تر اومده. خب اینم باز در اون سنی که بالاخره این رشد کرده یا در واقع حتی اشاره کردم هنوز در حال رشد یافتن نبوده، ما با رفتار نادرستمون اونو زودتر بیدار کردیم، سن 18 سالگی فوران میشه. و به خصوص برای کسی که به یه سری خواسته هاش نرسیده، مثل دانشگاه، مثل همین چیزی که ایشون مطرح به عنوان مثال زدن. و میخوام بگم بازم اینا نمیتونیم جلوشو بگیریم، یعنی این رشد داره، بروز داره، خودشو نشون میده. من اول عرض کردم بذارید نکاتو بگم، بعد بحث ارتباطات این عزیز یا این دانشجو، حالا یا دانش آموز یا فرزند، در رابطه با ارتباطش انقدر راحت اندیشه داره، تصمیم گیری داره که به راحتی به خودش اجازه داده با یه جنس مخالف، اونم با یه خانواده که 180 درجه برعکس خانواده خودش می اندیشه، که اینا همه عصیانه، اینا همه طغیانه، اینا همه اعتراضه، منتها اعتراض خاموش. یه اعتراض دادن با فریاد بیرونش میرزه، هیجانش رو تخلیه میکنه، یه بار با این شکل، اینم خطرناک. این میتونست یه ارتباطی با یه جنس مخالف داشته باشه ولی خانوادهش اصلا نفهمن و کیس خوبی هم انتخاب کنه، یا یه مورد لااقل برعکس خانواده قبول نکنه. اینم باز علامت طغیانشه که میره به این شکل انتخاب میکنه. در یه جمله، چرا این چهار تا اتفاق میفته؟ جاذبه در خانه نیست، گرایش به برگشت در خانواده نیست. ببینید که خیلی راحت پدر در مقطع تحصیلات دکتر رو میگه بیرونش کنین، خیلی راحت، یعنی اونم به این نتیجه رسیده که وجودش نباشه، اون از خداشه. یعنی اگر روزی بفهمه خانواده میخوان بیرونش کنن، به خوشحالی میاد بیرون، منتها بدجوری میاد بیرون. این خانواده رو تا آخر عمرش پشیمان میذاره. لذا همینجا تو پرانتز، ابدای همچه تصمیمی نگیرید و اصلا بروزم ندید. نه تنها تصمیم عملی نداشته باشین، که اصلا زبانی هم بیانش ندید.
این حتی تهدید به این کارم خطرناکه،
چون اصلا این به این شکل که دارین شما ترسیم میکنید شخصیت این بچه رو، این خودش رفته. مثل که ما به خانواده ها میگیم شما طلاق دفتری و ثبتی نگرفتید، داری طلاق روانی گرفتید. این عزیز شما از شما به اصطلاح رفته به صورت روانی. جسمشه، یه وقتی یه لباسی احتیاج داره، یه غذای احتیاج داره، وارد زندگی شما میشه. این رفته، نیاز به این نیست. ولی وقتی شما اینو میگید، به اون آرمانهای نهفتش هم که به عنوان یه به اصطلاح خیلی سخت دست نایافته میبینه، دیگه دست یافته میشه. اما بحث اصلی ما اینه که حالا اینا اتفاق افتاده، سفارش میکنم با اون خانواده دختر تماس بگیرن، مطرح بکنن شما از کجا میدونید، شاید یه پدر مادر درست ناخوبه ولی بچه خوبی داشته باشه. بالاخره باید بفهمید این دختر یا این کیسی که پسر شما ارتباط برقرار کرده چیه. فقط میخواد یه دورانی رو با هم سفری کنن، خطراتی که حالا پشتش هست میخوان تحمل کنن، یا نه میخوان از زندگی آینده برای خودشون بهره برداری کنن، که خیلی ضعیفه این نکته دوم. ولی میخوام بگم در ارتباط باشم. البته همینو میگم چون نمیتونم بی انصاف قضاوت کنم، یعنی انصاف داشته باشم، اینکه میدونم برن با همچه خانواده این شکلی هم که مطرح کنن، مثل همون میشه که جلو چشم من مادر گفت خب بالاخره باید یکی انتخاب بکنه، یکی باید پیدا کنه. یعنی مادر به راحتی در اوج خونسردی مطرح میکردش که خب چرا میگید دختر من اینور نره اونور نره، ارتباطی نداشته باشه، خب بالاخره باید خودش یکی انتخاب کنه. امکانم در این جوابا بشنون، ولی همین که خانواده در جریان قرار بگیرن این پسر رفت آمد میکنه، چرا یعنی نمیدونم چجوری بگم، شاید اصلا خود این خانواده خودش زمینه ی انتباطو برقرار میکنه.
درسته.
مگه میشه یه خانواده به راحتی بپذیره در حضور خانواده خود، یعنی در حضور پدر مادر، این پسر بیاد تو خونه؟ این نامه اینو به ما میگفت، حالا اگر من درست برداشت کرده باشم، خودشون طالبن. ولی اینا باز دوباره بهتره که مثالو بزنن، مطرح بکنن، که بازم در جریان باشن و این خودش به هر حال شاید یه خط قرمزی برای این پسر ایجاد بکنه. در رابطه با تمایلات، عدم تمایلات به مسائل اعتقادی، فعلا الان کاری نمیتونن بکنن. اینا هر نکته ای رو بگن 10 برابر به طرفشون برگشت میکنه. چی داریم؟ یه نظری از روانشناسان داریم، میگه اگه میخوای که نوجوانت در دوران نوجوانی آرامشی داشته باشه، کمتر اعتراض داشته باشه، در دوران 3 تا 5 سالگی ببین چقدر به اون نکن بکن گفتی. اصلا آدم باور میکنه که 3 تا 5 سالگی شکلگیری نوجوانی بچه منه. این بچه که انقدر طغیان نگه میدار از اون سن، اینجوری میزنه بیرون دیگه. گفتم میتونست برای یه دختر دیگه انتخاب کنه ولی با این شکل انتخاب کرده. طرح مسائل اعتقادی فعلا با این بچه نکنن تا اونجایی که براش امکان داره. جاذبه هایی رو که من نمیدونم، ایشون چون نگفته، اینا مشاوره های مکالمی و نامه، این اشکالشه دیگه، آدم نمیتونه بپرسه.
بله.
یه جاذبه هایی که برای بچه مهمه ایجاد کنن، اینو به خونه گرمش بکنن. پدر سعی کنه به شکل‌های مختلف گاهی با این بچه خلوت کنه، اگر البته جایی برای برگشت گذاشته. گاهی متاسفانه این پدرها با پسراشون اصلا جایی برای نقطه دیگه نمیذارن. اگه میتونه، انشالله بتونه یه ارتباطو برقرار بکنه. نمیدونم چند تا بچه دارن، شاید توجه خاصی این می‌داشته و شاید بی‌توجهی باعث شده. ببینید دوتا مشکله، یعنی توجه زیادی این بچه رو این شکلی کرده، بی‌توجهی شدیدی، چون دوتاش هم تبعاتش در ظاهر یکی میشه. شاید اصلا مثلا 4 تا دختر داشته، این تک فرزند نظر جنسیتی بوده، شاید تعداد بچه انقدر زیاد بود اصلا یاد این نیفتادن، شاید فقط یه فرزنده. یعنی این چیزایی که من که اطلاع ندارم،
برای توضیح هم ندادن در سوالش،
دقیق نمیتونم پاسخ بدم. به همین دلیل فکر میکنم ارتباطشون رو با این بچه به صورت‌های مختلف بگردن، ببینن چی دوست داره. حالا فردا این خانم به ما معترض نشه، حالا ایشون به ما گفته که مثلا یه موبایل 1,000,000 تومانی بخرید، بخریم براش. نه، اینجور طرف منو تعبیر نکنم. اون جاذبه هایی که برای اینها امکان داره، برای اونم خوشاینده. باز خواهند گفت اگر ما میدونستیم که به شما نمیگفتیم. آخه عزیزان من، پدران و مادران بزرگوار، شما این بچه رو به وجود آوردین، رشدش دادین، آشنا باهاش هستین، صحبت کردین، خب مسلما خیلی چیزا میدونید. اگر الان نمیدونید، چون پرده غفلت جلو چشمتونو گرفته. اگر این پرده رو کنار بزنید، مطمئنم به یه سری خواسته ها و نیاز های اون میرسید که از این طریق میتونید ارتباط برقرار کنید. پس مجددا جمع میکنم سالو، به خانواده دختر اطلاع بدن، در مسائل اعتقادی فعلا کمکاش نکنن، فعلا جدل نکنن، چون بدتر از این که هست میشه. به خصوص مسئله خودکشی حرفه، شاید فقط برای جلب نظر بوده، ولی میتونیم بگیم یه آزمایشی کرده دیگه، یه ذره خطا رو کرده، میدونه دوباره اتفاق بیفته. در مورد جذبشم به خانواده و محیط خانواده و پدر مادر، همون که گفتم بگردن دنبال یه سری نکاتی که یواش یواش این بچه رو برگردونن. و من اینجا تو پرانتز عرض کنم خدمت این والدین گرامی، اگر الان طول این 1-2 سال این کارو انجام ندن، فکر نمی کنم بعد از 22 سالگی به این زودی ما بتونیم بچه هامون رو دیگه به خانه برگردونیم.
درست، سپاسگزارم. من برداشتی کردم از پاسخهای شما این بود که این نکته که پدرشون اشاره کرده که ایشون رو به خانه راه ندیم، در واقع خاموش کردن آتیش با نفت هست. یعنی اینجور که شما فهمیدید، مشکل اصلی این جوان اینه که ارتباطش با خانه و خانواده قطع شده. حالا ولو به ظاهر نه، ولی در واقع قطع شده، چون اشاره هم کرده همونطور که شما به درستی گفتین که محیط خونه رو ترک کرده، دیر وقت میاد خونه، یعنی اینو ترک عملیه، رابطهش با خونه قطع شده. مشکل از اینجا شروع میشه در واقع. حالا این سابقه در سالهای گذشته داره، ریشه در سالهای گذشته داره، و اینو در واقع میخوان همون آب باریکی هم که باقی مونده و اون رابطه فیزیکی که باقی مونده و میشه تقویتش کرد و پرورشش داد، همون رو هم میخوان قطع بکنن. و فهمیدین که کار بسیار اشتباهی
تو یکی از رسانه‌ها دیدم، حالا درست و غلط بودنش کردن همونایی که مینویسن به ما میدن. آماری که داده بودن، از میدونید که هر 24 ساعت در 60 دقیقه که بخواید بکنید، حالا اگر اشتباه نکنم خیلی زمان زیادی میشه، دقیقه های زیادی میشه، آمدن آمار گرفتن بیشترین زمان ارتباط یک پدر با پسر تا 5 سال پیش 20 دقیقه به من رسیده بود، اخیراً اومده بین 12 دقیقه. یعنی شما فکرشو بکنید، 12 دقیقه میانگینه
مرد جامعه ایران هست.
بله، مال ایران خودمون.
بله.
میانگینه ارتباط یه پدر با پسر. خب این پدری که 12 دقیقه فقط اگر بذاره وقت میذاره برای بچه‌ش، حالا بگیم خیلی بالا بگیریم، همون 20 دقیقه قبلو بگیریم، خب این میاد با کی ارتباط برقرار میکنه؟ اون که میفهمتش، اون که به قهقه‌هاش جواب میده، اون که به خواسته‌هاش پاسخ میده، اون که احساس میکنه همون چیزی که او هست میتونه باشه. و بازم متاسفانه من که پدر مادرم دوران عمر اونو سپری کردم، نمیفهممش. اون که سن خودشه و منو نفهمیده، انتظار دارم اون منو بفهمه.
درسته، خیلی نگران کننده. فکر می‌کنی چند دقیقه توصیه شما چیه به عنوان یک
اگر خدا عمر داد ما رسیدیم؟ من تو اتفاقا بحث خانواده متعادل یکی از راه‌های ارتباطی خواهم گفت که ما چجوری برنامه‌ریزی کنیم که با خانواده بحث مذاکره و صحبت‌های رو چهره در چهره، حال یا فیس تو فیس داشته باشیم، که ایجاد ارتباط بیشتر و جلوگیری از این فرار از خونه ها بشه.
بسیار خوب. پس از همین حالا دعوت می‌کنیم خواهر شنوندمون رو که اگر شنیدن پاسخ سوالشون در برنامه امروز، حتما برنامه هفته ی آینده پرسش و پاسخ تربیتی ما رو هم بشنوند، که در آغاز اون برنامه در مورد خانواده متعادل سرکار خانم رحمان دوست برای ما صحبت خواهند کرد. اون توضیحات هم انشاءالله به دردشون خواهد خورد. خب فرصتی نداریم و زمان برنامه رو به اتمام هست، باید با دوستان خداحافظی بکنیم. من قبل از خداحافظی شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض می‌کنم. اگر مایل هستید که سوال یا انتقاد و پیشنهادی رو با ما در میون بگذارید، حتما این شماره و این نشانی رو به خاطر بسپارید یا یادداشت بفرمایید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0351 کد شهر قم. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. همکاران ما صدای شما رو ضبط خواهند کرد و دست ما خواهند رسوند. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. اگر هم اهل استفاده از اینترنت هستید و امکانش براتون فراهم هست، این هم آدرس اینترنتی سایت رادیو معارف هست. از این طریق هم میتونید از برنامه ها و در واقع چند و چون کارهای رادیو معارف اطلاع پیدا بکنید و هم میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. سایت ما www.radiomaarif.ir. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. از سرکار خانم رحمان دوستم به خاطر حضورش در برنامه امروز و پاسخهایی که دادن به سوالات شما شنوندگانمون بسیار متشکرم. به اتفاق ایشون و همه همکارانم تا فرصت آینده شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من.